رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یکی از مخالفان حکومت تاجکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دویم مرد پیام داد که به اروپا برگشته است. شرافالدین گدایف میگوید به زودی جزئیات بازگشتش به تاجکستان را در شکل اظهارات نشر خواهند کرد و افزود:
به همه تشکیلات هایی که وقتی خود را دریافت ندانستند، به همه کشورهایی که صدا بلند کردند و در قضیه ما بی‌طرف نبودند، به همه آنها تشکر میگم.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخلی بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خطسیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. اما مخالفان و سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ گفتند او در مسکو را بوده شده زوراً به دوشنبه برده شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. یک مقام بلندپایه کاخ سفید گفت قرار است ماه جاری پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فلوریدا با همتای چینیش سی جین پینگ ملاقات کرده دو طرف در مورد تجارت بین کشورها بحث کنند. لری کودلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در صحبت با شبکه فاکس بزنس گفت است در جریان ملاقات ممکن است ترامپ و جین پینگ سازش نوی تجارتی هم امضا کنند و گفت است هنوز کاملا نهایی نشده است، اما فکر میکنم میتوانید این انتظار را داشته باشد. کودلو میگوید سازش نو در روابط تجارتی آمریکا و چین شاید انقلابی را به وجود بیارد و اظهار داشت در سازشنامه نو علاوه به حمایت از قانون تاکید خواهد شد که اگر چین از وعده‌اش سرپیچی کند، تعرفه های بیشتر به محصولات آن جاری خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 24 فوریه امسال اعلان کرد که تصمیمی افزایش تعرفه های اموال چینی را به تاخیر می اندازد. ترامپ این را هم گفته بود که در مذاکرات اخیر تجارتی با پکن پیشرفت های چشمرس داشتند. مقامات و مردم هند از خلبان آزاد شده این کشور ابینندن ورهمن در مرز با پاکستان استقبال کردند. او را نمایندگان سازمان صلیب سرخ همراهی داشتند. نریندرا مودی، نخست وزیر هند، شب 1 مرد در توییتر نوشت: مردم از مردانگی شما افتخار میکنند. هواپیمای جنگی هند روز چهارشنبه گذشته از طرف نیروهای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و خلبان او در خاک این کشور دستگیر شد. بازداشت ابینندن ورهمن در بحران فعلی میان هند و پاکستان خیلی خطرناک ارزیابی میشد و قدرت‌های جهانی پای هم هر دو جانب را به تحمل پذیری دعوت کردند. در نهایت عمران خان، نخست وزیر پاکستان، روز پنجشنبه اعلان کرد که فرمانده ابینندن را با نیت صلح‌خواهی رها میکند. شبکه‌های تلویزیونی پاکستان روز جمعه مصاحبه‌های این پلات هندو را نشر کردند. مناسبت‌های هندو پاکستان هفته‌های آخر به سردی گرایده، رسانه‌ها از تیرپرانی در کشمیر خبر می‌دهند. جورس الفیوروف، دانشمند روس و برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک، درگذشت. در این باره خبرگزاری های روسیه روز دویم مرد با تکیه به قبل همسر الفیوروف اطلاع دادند. او 88 سال داشت. سبب مرگ دانشمند گفتن نشد. از جورس الفیوروف نماینده پارلمان روسیه از حزب کمونیست هم بود. او سال 2000 جایزه نوبل را در بخش فیزیک و برای کارش در مورد تجهیزات لازری به دست آورد که حالا در همه جا از موج پراکن ها گرفته تا تلفن های موبایلی استفاده می شود. پیروزی جورس الفیوروف برای رشد علمی روسیه بعد شوروی تکان بخشیده است. مقامات عربستان سعودی حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه تروریستی القاعده را از شهروندی این کشور محروم کردند. قرار وزارت کارهای داخلی سعودی در این باره روز 1 مرد در نشریه دولتی آن کشور چاپ شد. ریاض در مورد آنکه چرا حمزه را از شهروندی این کشور محروم کرد شرح نداده است، اما مقامات عربستان سعودی گفتند این تصمیم هنوز در ماه فوریه گرفته شده بود و حالا اعلان شد. مسئولان دپارتمان دولتی و وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتند که مقامات آمریکا برای اطلاع درباره مکان حمزه بن لادن $1,000,000 جایزه می دهند. در آمریکا به این باور هستند که او یکی از رهبران اساسی القاعده است. حمزه 30 ساله در پیام اودیایی در سال 2016 گفته بود که انتقام پدرش را از آمریکا می ستاند. اسامه بن لادن، رهبر سابق گروه تروریستی القاعده، ماه می سال 2011 از طرف نیروهای ویژه آمریکایی در حدود پاکستان کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org
شرافالدین گدایف یکی از منتقدان شدید لحن حکومت تاجیکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دوم مرد از فرودگاه فرانکفورت آلمان پیام کوتاهی ویدیویی داد و گفت به اروپا برگشته است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. شرافالدین گدایف گفت جزئیات قضیه بازگشتش به تاجیکستان به زودی در شکل اظهارات نشر خواهد شد.
به همه اونهایی که در قضیه من بی طرف نبودم عرض و سپاس میکنیم. در حقیقت محنت شبانه روزی شما بود و زحمتان شما بود که ما امروز در یک فضای آزاد و آرام صحبت کردن میتوانیم.
قبل از آن نمایندگان مخالفان تاجیک در اروپا با نشر چند عکس تصدیق کرده بودند که شرافالدین گدایف عضو پیمان ملی ائتلاف سازمانهای مخالفین تاجیک در خارج به آلمان رسیده است و به احتمال زیاد به هلند خواهد رفت. در یکی از این تصویرها که به دست رادیوی آزادی رسید، گدایف در فرودگاه فرانکفورت با علیشر عبدالرحمنوف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان ایستاده است. شرافالدین گدایف که در هلند حق پناهندگی سیاسی دارد، روز 15 فوریه امسال به طور مرموز در دوشنبه پیدا شد. مقامات ادعا کردند که وی با خواهش خود برگشته است، اما مخالفین گفتند او را در مسکو ربوده زوراً به دوشنبه بردند. شرافالدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده بود. مخالفان بازگشت شرافالدین گدایف را به اروپا نتیجه فشار آنها و کشور و سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق به تاجیکستان می‌دانند. طبق بعضی خبرها این کار با میانه‌روی سفارت‌های غربی مقیم دوشنبه صورت گرفته است. چند عضو سابق گروه 24 و منابع نزدیک به مقامات تاجیکستان صبح شنبه خبر دادند که شرافالدین گدایف رهبر سابق جنبش اصلاحات و رشد به آلمان رفته است. فیض الله جان سفروف عضو سابق گروه 24 در صحبت با رادیو آزادی گفت گدایف را صبح بر وقت 2 مرد توسط هواپیمای سامون ایر به فرانکفورت گسل کردند. به قول او مقامات شرافالدین گدایف را عفو کردند و او به اروپا برگشت. معلوم نیست که مقامات اتهام قاچاق ماشین و ساختکاری اسناد را از نام او برداشتند یا مخالف بودنش را بخشیدند. خود مقامات درباره عفو و همین طور بازگشت معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف سازمان مخالفان تاجیک در خارج حرفی نگفتند. یک منبع در وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت شرافالدین گدایف از اول آزاد بود، هرچند قبلا مقامات تاجیکستان به جانب هلند گفته بودند که او در بازداشت است. دادستانی کل تاجیکستان که مسئله عفو شرافالدین گدایف را بررسی میکرد در این باره هیچ شرحی نداده است. در ویدیوی گسل شرافالدین گدایف از فرودگاه دوشنبه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود، او را مادر و خواهرش و چند عضو سابق گروه 24 گسل می‌کنند. آیشما عبداللهیوا مادر شرافالدین گدایف روز 2 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش پیش از سفر به اروپا گفته است دوباره به وطن برمیگردد.
به همه سلامت کلام میگم این نداره که من بیان میکنم به همه یعنی اتمای کشیش کرد.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخله بلا فاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خط‌سیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. ولی مخالفان و سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق از جمله Human Rights Watch گفتند که او روز 14 فوریه در شهر مسکو ربوده شد، زوراً توسط هواپیمای سامون ایر به دوشنبه برده شده است. ائتلاف سازمانهای مخالفان یک نوار پیش از سفری گدایف را نیز نشر کرد که در آن میگوید اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شد و اظهارات داد که با خواهش خود برگشته است باور نکنند، چون خود را به حکومت تسلیم کردنی نیست. گدایف در این نوار میگوید او برای صحبت با مقامات بلندپایه امنیتی روسیه به مسکو میرود. شرافالدین گدایف یکی از چهره‌های فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود که توسط شبکه‌های اجتماعی پیوسته مقامات تاجیک را انتقاد می‌کرد. او سال 2015 بعد از کشته شدن مؤسس سازمان گروه 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری سازمان را بر عهده داشت. قوتوف سال 2015 در ترکیه از تیر حمله‌گری ناشناس کشته شد و جانبدارانش انگشت اتهام را به طرف مقامات تاجیک دراز کردند. گدایف که خیش و شریک تجارتی قوتوف بود و منتقد شدید لحن حکومت تاجیک تبدیل شد و از همین خاطر بسیاری ها با بازگشت اختیاری او و همگویا پشیمان شدنش از فعالیت های سیاسی با شبهه می نگرند.
در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها و تنها با شناسنامه داخلی پلاستیکی از حالا مشکل پیش آورده است و مشتریان برخی از شرکت های موبیلی میگویند که سرگردان شده اند. این موضوع را من زرنگزی نوروز شاهد آمده می دهم. بعضی ها باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید سیم کارت را که سال ها باز به نامشان بود از نو ثبت نمایند. برای چنین کار حکومت تا ماه آگوست امسال مهلت داده است. انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان از دستگاه اجرایی پرزیدنت خواسته است که قرار را بازبینی و جریان ثبت دوباره سیم کارت ها را با شناسنامه پلاستیکی حداقل تا یک سال یعنی ماه فوریه سال 2020 دروز کند. غفورجان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"و наши аналітики посчитали, на території сьогоднішнього государства
бінобе تحلیل ها تقریبا تا 3 میلیون نفر از اهالی کشور به کارت پلاستیکی نیاز دارند. فرصت در کار است که همه آنها کارت شناسایی گیرند و سیم کارت ها را به نام خود ثبت نمایند.
او میگوید در صورت دراز نشدن مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها در اداره شناسنامه‌دهی و مرکز های خدمت رسانی شرکت های موبیلی خرج و مرج زیادی ایجاد خواهد شد. کارتینای پلاستیکی در تاجیکستان از سال 2014 به جای شناسنامه داخلی داده می شود. ارزش آن بیش از 90 سومانی یا معادل 10 دلاری آمریکایی مقرر شده است. تاجیکستان سالهای اخیر چند دفعه شناسنامه داخلی را عوض کرده، شناسنامه عادی خارجی را نیز به بیومتری تبدیل داده است. ساکنان می گویند معاش و درآمدی آنها در کشور خیلی کم است و سری چند وقت پرداخت های علاوگی به مانند پول پاسپورت نو و یا شماره جدید ماشین ها برایشان گرانی می کند. بر علاوه پول برقاب و خدماتی کمونالی و اندازی خانه که به قبل آنها هر سال رو به بالا روی دارد. جمشید بابایف یک ساکنی دوشنبه در این باره گفت:
"ما فکرم که این یک با مردم ما یک جبر زیاد می شود. بهتر می شود که همون پاسپورتی کنش کردیم گیرد اجازت دادن نختر می شود."
در همین حال برخی از مشتریان شرکت های موبیلی می گویند هرچند ضرب العجل حکومت تا ماه آگوست امسال تعیین شده است، سیم کارت آنها را از حالا خاموش کرده اند یا برایشان دو روز مهلت داده اند که در مرکز های خدمت رسانی بعضی شرکت های موبیلی حاضر شوند. اهل دین حکمتوف را از کار ماندن سیم کارت تلفنش مجبور کرد که روز 28 فوریه از ناحیه دوردست نوروباد به دوشنبه بیاید. او مشتری شرکت وفیلان است و دو روز پیش هشدار گرفته است که با نمایندگی های شرکت حاضر شود.
بعد دوی شب ای کمپانی وویلون زنگ زدن که باید که شما با کمپانی حضور شوید، اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشود. من روز دیگه دینا شرایط نداشتم برای که راه بزی بدن، ای خوب خیزم که وجه تلفنی من کار نمیکنم.
حکمتوف میگوید چند پیش شناسنامه پلاستیکی گرفته بود و با استفاده از آن سیم کارتش را توانست زود فعال کند، وگرنه مجبور بود تا آماده شدن سند نو به سیم کارت بماند.
آخه قلم بود که یک ماه مهلت یا یک ماه خود هی درست ایشان اینا من ادمی از پاسپورت ندار بود تمولم زمستون راه همه رسن اخی.
اما نمایندگان وویلون گفتند شرکت خودسرانه حقیقت کردن سیم کارت مشتریان را ندارند. خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت میگوید خاموش کردن سیم کارت ربط به قرار نوی به قیدگیری سیم کارت ها ندارد.
مهلت 6 ماه در قرار مقرر شده است. این تامین قرار مثال تو 6 ماه رقم هیچ کس خاموش کرده نمی شود. اگر این یا اون رقم خاموش کرده شود شاید سبب های دیگر باشد، نه اینکه با سبب نبودن شناسنامه نو.
انتظار می رود شرکت های مخابراتی روزهای نزدیک توسط پیامک مشتری های خود را برای ثبت دوباره رسما آگاه کنند. حالا دقیق نیست قرار ثبت دوباره با شناسنامه پلاستیکی و اجازه دو سیم کارت برای یک نفر با کار شرکت ها چه تاثیر خواهد گذاشت، اما کارشناسان تخمین می زنند که شرکت ها احتمال تا 50% درآمد خود را از دست می دهند. یک سال پیش مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که به سبب های امنیتی نرخ یک سیم کارت 250 سومانی تعیین کرده شود. پیشنهاد موج واکنش ها را به بار آورد و پیش از اجرا بازداشت شد. این تصمیم روز 9 فوریه امسال به ثبت دوباره سیم کارت ها تنها با شناسنامه پلاستیکی عوض کرده شد. برخی از کارشناسان میگویند در هر دو صورت تیر به جیب ساکنان زده شده است که برای خریدن 250 سومانه و یا گرفتن شناسنامه پلاستیکی مجبورند پول خرج کنند.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطاب خبر خود سوزی ترانه کش، خبر توقیف به یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلاش، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
در آستانه مرافعه گمانبرانی تشکیل آشوب در زندان خوجند بعضی از جزئیات پرونده دسترس رادیوی آزادی شد. مفتشان امیرعلی دولتاوی 42 ساله از کلاب را یکی از طراحان آشوب در زندان خوجند نامبر کردند. او 6 سال پیش با جرم تروریسم به 19 سال حبس محکوم شده در زندان سی خوجند نگهداری می شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. شب هفتم به هشتم نوامبر سال گذشته در پی آشوب در محبس خوجند به حساب رسمی 25 نفر از جمله دو مامور زندان کشته شدند. مقامات قبلا سر زدن آشوب را تلاش فرار از زندان گفتند. تحقیقی پرونده که با اشتراک چند ساختار حفظ حقوق و زیر نظر دادستان کلی تاجیکستان جریان گرفت، 3 ماه ادامه کرد. حالا پرونده برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شده است. یکی از مسئولان آگاه از جزئیات پرونده در دادستانی ولایت سغد به شرط فاش نشدن نامش روزی 28 فوریه به رادیو زودی گفت، مفتشان به این نتیجه رسیدند که امیرعلی دولتوف یکی از تشکیل کنندگان آشوب در زندان خوجند بوده، برای این کار 4 ماه آمادگی دیده است. اسم امیرعلی دولتوف برای مطبوعات تاجیک آشناست. دولتوف 6 سال قبل همراه با علی مراد مخنف ساکن ناحیه رودکی با اتهام آمادگی به ترکانیدن بنای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شد. در عیبنامه دادگاهی دولتوف در سال 2014 گفته شد که این عضو حرکت اسلامی ازبکستان مسئول ترکش سال 2012 در بنای دیسکا کلوب در کلام نیز میباشد و بر اساس همین اتهامات و ماده تروریسم به 19 سال زندان محکوم شد. بعدن یک سال مهلت حبس او را کم کردند. نزدیکان دولتوف میگویند او حکم دادگاه را اعتراف نکرده بود. با اطلاع خویشاوندان امیرعلی دولتوف بعد صادر شدن حکم زندان در 5 سال پیش او تخمیناً 2 سال در محبس واقع در ناحیه وحدت نگهداری شد و 3 سال آخر در زندان شهر خوجند قرار داشت. با اطلاع منبع آگاه از جزئیات پرونده دولتوف در مرافعه دادگاهی به حیث یکی از تشکیل کننده و تشبسکاران آشوب محاکمه می شود و در صورت اثبات گناه حکم فعلی او باز هم سنگین تر خواهد شد. مقامات از آغاز به پرونده مهر مخفی زدند و معلوم نیست که او در بازپرسی ها چی گفته است. در مجموع در پرونده آشوب در زندان خوجند اسم بیش از 30 زندانی ذکر شده است که به حیث گمانبران شرکت در این حادثه پرقربانی محاکمه خواهند شد. منبع آگاه از پرونده در دادگاه ولایت سغد گفت با باوری تفتیشات امیرعلی دولتوف و گمانبران دیگر اشتراک در آشوب تقریبا 4 ماه آمادگی دیدند و خود او چند نفر را برای شرکت در آشوب تشویق کرده است. تفتیشات نقش دولت فرو در این حادثه هرچند به حیث تشکیل کننده ارزیابی میکند ولی میگوید مستقیم در آن حادثه ها شرکت نکرده است. منبع آگاه از پرونده در ادامه شرحش گفت تفتیشات این گمان ها را تا جای تصدیق کرد که سبب آشوب وجود مناسبت های غیر آیین ناموی نسبت به محبوسان بود. او از استفاده واژه شکنجه و یا بدرفتاری نسبت به محبوسان خودداری کرد ولی گفت محبوسان در حقیقت در داخل زندان مشکل داشتند. یک خلاصه دیگری تفتیشات این است که آشوبگران هیچ ارتباط با گروه های تندرو در بیرون از محبس نداشتند ولی عقیده جهادی در سر زدن آشوب نقش کلیدی داشت. در پی آشوب در زندان گروه دولت اسلامی ادعا کرده بود که این حادثه کاری دست اعضای این سازمان است. گروه تندرو دولت اسلامی در تاجیکستان سازمانی ممنوع و تروریستی است. تاشبی اشورمدو و مادر امیرعلی دولتوف میگوید که بعد آشوب در زندان هیچ گاه پسرش را ندیده است و تنها میداند که او برای شرکت در حادثه های ماه نوامبر گمانبر میشود. این زن گفت با یکی از طراحان این آشوب بودن پسرش باور ندارد و برای این دلیل های خود را پیش میآورد. اشورمدو و بر اساس نقل های کلینش که شب آشوب در مهمانی همسرش در زندان بود گفت هیچ عملی غیرقانونی امیرعلی را شاهد نشده است.
امو وقتی که پرامپاران شده وقتی چی بوده زن سویدانی گرفته بود سویدانی رفتگی بودن قطعی زن شد در امو سویدانی یک شو خوشتادن شوی دیم امی حدیثه شدگی بودن زن شم میگم اون شنه فهمیده بودن یک ترخ و پرخ شد سویتو پشت دو بار موردن گریان شد قطعی مرده کشید شدن سهر بعد اما تین شده زن اومم جواب شنودن اکم ادامو شدیدن بوده گیره جواب شنودن بر اومدن اومده دیگه ایچ شمو نفهمیده این وقت ای موی نویابر بود پنج تامو حادثه همو چی نزوش چیزا در نمیبینمش نمیدانمش.
شب هفتم نویبر روزی دوم دیداربینی امیرعلی و همسرش در زندان بوده است. به قول مادر، زن امیرعلی دو روز پیش از آشوب از شهر کلاب برای دیداربینی شوهرش به خوجند رفته بود. از آشوب در زندان خوجند چهار ماه سپری شد تا هنوز جزئیات آشوب را رسما شهر ندادند. هرچند بارها مقامات گفتند که آن از جانب آنهای تشکیل شده است که با اتهام تندگرایی حکم گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. وکیل دفاع جان اسرائیل و عضو کلیه ادوکاتهای عدلی شهر دوشنبه در پی بیماری سرطان مغزی در بیمارستان درگذشت. اسرائیل که دو روز پیش به خاک سپرده شد، ماهای اخیر نه تنها از بیماری سنگین اذیت شده بود، بلکه در دادگاه از روی اتهام قلبی محاکمه میشد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. جان اسرائیل را ماه اکتبر در آن گمانبر کردند که از یک شهروند تاجیکستان برای به منفعت او حل کردن بحث شهروندی مبلغ کلان گرفته، ولی کارو بود نکرده است. در اتهام گفته میشد که اسرائیل و سال 2014 از مشتریش با وعده حل یک بحث منزل 8300 دلار گرفته، ولی به وعده اش وفا نکرده است. به اطلاع نزدیکانش، وضعیت صحتی اسرائیل و آغاز ماه فوریه در بازداشتگاه خیلی بد شد. او را به بیمارستان استقلال برای معالجه انتقال دادند و او چند روز پیش در بیمارستان درگذشت. اول ماه فوریه دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جان اسرائیل را در تقلب گناهگار کرده، او را از تالار دادگاه به حبس گرفت. زمانی در حبس بودنش اسرائیلوا پول بحثی سابق مشتریش را برقرار کرد و دادگاه هم او را به شرط پرداخت جریمه از بازداشت رها نمود. اما نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند روزهای اخیر در بازداشت بودنش وضع سلامتی اسرائیلوا خوب نبود و بعد رها شدن از بازداشت در بیمارستان بستری شده جراحی سرطان مغزی را پشت سر کرد. اجنسی مبارزه با کروپسیا ماه اکتبر سال گذشته در وبسایتش نوشت که ژانا اسرائیلوا عضو کلیه ادوکاتهای عدلی شهر دوشنبه بر اساس شکایت یک ساکن پایتخت گمانبر میشود. گمانبر در شکایت حقوق شناس را برای گرفتن 8300 دلار متهم کرده است. در شکایت شهروندی که اسمش آورده نمی‌شود، حقوق شناس در آن متهم شد که گویا سال 2014 با وعده کمک در حل یک بحث منزل در دادگاه شهر دوشنبه پول گرفته و به وعده وفا نکرده است. در خبر آمده است اسرائیل و هنگام گرفتن 2000 دلار باقی مانده بازداشت شد. ماده 247 قسم 4 که بر اساس آن پرونده باز شده است، در صورت گناهگار اعتراف شدنی شخص پرداخت جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معلوم نیست که خودی اسرائیل و در جریان تفتیشات به این اتهامات راضی شد یا نه، ولی طور نزدیکانش میگویند این قضیه او را خیلی خسته و بیمار کرده بود. حمزه بیک حکیم زاده رهبری کلیه ادوکاتهای عدلی شهر دوشنبه که ژانا اسرائیلوا 3 سال اخیر اونجا فعالیت میکرد، از او به حیث یک زن خوب و کاردان نام برد و گفت هنوز از سال 2000 زمانی که اسرائیلوا به حیث ادوکات فعالیت میکرد او را میشناخت. حمزه بیک حکیم زاده به این باور است که بازداشت و باز شدن پرونده علیه او یک ضربه سخت بود که نتوانست اون را تحمل کند. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت: واقعا سخت است وقتی یک نفر برای حمایت حقوقش به وکیل مدافع مراجعه میکند و بعدن از بالای او شکایت کرده او را به دادگاه میکشد.
اگر رفت و مثلا میگیم ادوکات خود رو دیگر کس معرفی کرد، خود معرفی کرد یا که ژورنالیست معرفی کرد، پس میتونم که باید خلاب است و خلابی کرد. ولی باید از وقت رضا فعالیت خود چه ایرو کرده ایست بودن. این مسئله هستن که باید که اگر ناراضی باشن و طریق سودی مراجعه کنن. ادوکات ها رو مثلا مراجعه میکنند، مثلا مقامات ها و خاطر بجایی که مسئله رو پره مثلا مطرح کنند، حالت های کار رو معاین کنند، ببینند که در کجای همین خلابی هست.
حکیم زاده میگوید این وکیل دفاع تا روز مرگش عضو کلیه ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بود، زیرا آنها هنوز حکمی دادگاه رو دسترس نکرده بودند.
چون که از این حالتی کار اونقدر وقت زیادی نداشته بود و فکر میکنند که اون همون مبلغ ها رو پرداخت کرده بودن، تلافی کرده بودن، ضرر برقرار کرده بود.
فعلا معلوم نیست که موقع خود اسرائیل و به این پرونده چی بود و بر اساس چی او آماده شد پول دعوایی مشتری رو برگرداند. حامیانی حقوق انسان میگن که سالهای اخیر در تاجیکستان کاری ادوکات ها تو رفت سختتر میشود. اونهایی که برای کار با پرونده های حساس آمادگی نشان میدهند زیر فشار قرار میگیرند. سازمان هومن رایتس واچ میگوید شروع از سال 2014 چندین وکیل دفاع در تاجیکستان که با اتهام
номи қаллобӣ муҳокима ва ё маҳкум шудан дорои ангезаҳои сиёсӣ буд. Ду соли пеш дар пайи имтиҳони вазорати адлияи Тоҷикистон тақрибан 1,500 вакили дифоъ ҳаққи фаъолият дар кишварро аз даст доданд. Ҳоло расман 800 нафар мақоми вакили мудофиаро соҳиб шуда, ҳуқуқи ҳамчун адвокат фаъолият намуданро доранд. Ин тасмими мақомот бисёр ҳуқуқшиносони маъруфро, ки аз ҳуқуқи фаъолони сиёсӣ ҳимоят мекарданд, бекор кард ва ба ҳамин хотир мавриди интиқоди зиёд қарор гирифт.
пойкуби ҳаракатҳои оромонаи даст, қарсак ва даврзани зери навои ғамангези дафурубоб. Ин рақси хоси мардуми Бадахшон аст ки танҳо дар рӯзи мотами шахси наздик иҷро мешавад ва поямал ном дорад. Дар ин бора ман зарангези Наврӯз шоҳ гузориш дорам. Ин нави рақс, ки таърихи беш аз як аср дорад, ҳоло дар баъзе аз гӯшаҳои ноҳияи Рӯшону водии Бартанги Бадахшон мушоҳида мешавад. Шавқ Маҳмадпулодов, ҳунарманди тоҷик, гуфт поямал як нави рақси ирфонист ва маъмулан онро занон бо пои луч, мӯйҳои парешон ва либоси кӯҳнаву чок шуда иҷро мекунанд. Шавқ Маҳмадпулодов нақл кард, ки дар зодгоҳи ӯ, деҳаи 35, занони огоҳ аз ин суннат дар маросими азо рақси поямал мекарданд ва дигарон ҳам аз онҳо пайравӣ менамуданд.
Сурати мусиқӣ аввал یعنی اوهشتم ملاحیم می روید در اونجا اون حرکت های دست رو نشان می دهد، حرکت های میان رو، حرکت سر رو، و وقتی که موسیقی اوهشته اوهشته تیز می شود در اون دوره چرخ می کند وای. یعنی که چرخ این آخرین چیز انسانیت است که گویا وای با امون چرخشون به اصل برابر شود.
قولی فرهنگشناسان توسط این رقص نزدیکان شخصی فوتیده غم و اندوی خود را افاده میکنند. گلهایی مدومر محقق و خبرنگاری زاده برتنگ میگوید پایمال نزدیک به رقص سمو است.
وقتی که میبرند مرده را، وقتی که میشوند و تازه میکنند و در بالا چی میمونند، نردبان میمونند و وقتی که میبردارند نردبان سر میشد رقص پایمال. هنگام و اجرای امون پای هر نفری که اون رقص اجرا میکنه سخت در زمین سخت زده میشود. مثلا وقتی که دست در میان میبرند، این یک علامت خستگی و بیماری و دل شکستگی و شکستن میان است. دست بالا بردن دست به پیش خداوند عرض کردن است، یعنی که خدایا چرا می نزدیک مرا گرفتی.
تمام این حرکت ها به گفته گلهای مدومر موافق آهنگ دف و با پای اجرا می شود. با اجرای رقص پایمال به گفته شوق محمدپولادوف، افراد غم زده نه تنها حالت خود بلکه خصلت و شخصیت معید را نیز بازگو می کنند. در این رقص فهمیدن ممکن است که این نفر فوتیده در زندگی معتمدان چه جایگاه داشت و در حیات چگونه انسان بود. با تأکید پژوهشگران، در گذشته رقص پایمال تنها خاص منطقه بدخشان نبود، مانند به آن در منطقه های دیگری کشور از جمله در رشت و در دروز و ونچ هم رقص های بودند که در مراسم سوگواری اجرا می شدند. عبدالفتاح امینوف محقق تاجیک میگوید نمونه های این رقص که حالا در ولایت بدخشان مشاهده می شود در شکل قبلی خود حفظ نشدند و تنها رمزآمیز اجرا می شوند.
اگر امروز در شکل های نمونوی اون از جانب مردان علیحدہ یا زنان علیحدہ اگر رو رمز آمیز اگر سیاه کرده شود، یا که مثلا نقش های غم انگیز رو گرفته باشد، یا موی ها پریشان باشد، یا مثلا لباس ها به شکل چپه یا دریده پوشیده می شود، و پیشتر از جانب خاندان واقعا هنگام اجرای رقص پایمال مثلا چوک گریبان بود، گریبان چوک میکردند، موی ها پریشان بود، روی سر روی رو میکندند، میخراشیدند، که واقعا نمونه اون چی بود؟ غم اندوه هم خاندان رو افاده میکرد. ولی امروز چون که گفتیم اون رمزآمیز اجرا میگردد، از جانب شخصون علیحدہ اجرا میگردد و نمونه اون به نیوه کم مانده است.
شوق محمدپولادوف هم با تاسف میگوید حالا در روشان تنها 4-5 نفر باقی مانده است که به پورگی از ویژگی های رقص ماتم یا پایمال آگاهند و آن را اجرا میکنند. و میگوید زیر تاثیر مخالفت ها به فرهنگ ملی در زمان شوروی این سنت قدیمی تا حد کم رنگ شده است.
میگن که دور کاسموس است، دور کامپیوتر است، و از این سبب ممکن این چیزها را جوانان اوجه کمترک از خاطرشون برود و دقت اونها به فرهنگ گذشتگانی که بود خیلی یعنی کم چیز شده هست. برای این یک مکتبی مخصوص تشکیل کنیم، یا برای این یک چیز جمع آمده خصوصی تشکیل کنیم که این چیزها از بین نرود.
پژوهشگران و گروهی از نسل بزرگتر برینند که برای حفظ پویامال چون یک سنت و نمونه صنعتی قدیمی مردم باید چوراندیشی شود، اما گروهی دیگر مخصوصا نسل جوان منطقه بر این باورند که این مراسم تنها باید چون یک صنعت نگاه داشته شود و ضرورت اجرای آن در معرکه های عزا وجود ندارد. طبق ترتیب نو مراسم عزا که سال 2017 از طرف کمیته دین تهیه شد، در مراسم دفن داد گفتن، نوحه کشیدن، خاک بر سر زدن، فیغان برداشتن، مویکنی و رویکنی کردن و آوازخوان آوردن است معنی است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروز ما شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. چیز خوشبینی پا پریز نمو مای پتیوت پریز بیزده.
شما کس سیاستمداران سابقه‌دار در تاجیکستان هستید؟ یک از سیاستمداران سابقه‌دار در حزب کمونیست هستید. به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش آن در جامعه؟
نقش خودتون میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پارلمان ندارد، او چی نقش ایرای کرده میتونه؟ ایرای کرده نمیتونه. او حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانونگذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیدهشون نگشتن. بسیار هستن. تلفن میکنن، دعوت میکنن. در چاربینوهای بسیار سلسولگی انقلاب اکتبر و سلسولگی کمسمال دیگر چورو بنیوهی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف می شود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درسته. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودنتان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست را نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
من دارم برای شما میگم. اون انتخاباتی که بود و انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست همه بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعضی نوعه‌ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاص گودبای گفتند، روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان. خیلی نیستیم حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا می‌بروید؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همون پیشنهاد این یا اون حزب گوش کند بارد، همین حکومت قطعی پارلمنت است، او وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی او رد کند، او پیشنهادهایی که این یا اون حزب می کند.
درست استاد، حالا تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است، دقیقاً آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یکو نقشه ندارم
استاد. نقشه دوباره بر رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من، شما میدونید از 12 دکمبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من رهبر پارتی کمونیستی. این 13 فوق‌العاده انجمن فوق‌العاده گذشت و از 1 ینوار سال 92 رسما من همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمی رسد، سن و سال دیگر سال تا سال زیاد نمی شود، کم می شود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت، از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد می کردن، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها 1-2 ماه تا انتخابات صدای خود را بلند می کنند، وعده ها می دهند اما به همین دیگر می روند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزبان تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل 1 نماینده هم داشته باشد، او نماینده در هر یک از پلاتو، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، 1 نفر نماینده داشته باشد حزب، حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، لیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوید دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها را یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونا میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ نگویم، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، پرویستوچه که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان از زیاد انتقاد میکنن، که خودتان هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکونومیکی بازیس، یعنی پایه اقتصادی همین ناسترویکا، زیر بنا پایه اقتصادی هست، رو بنا این امین ازبا هست و پارلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پلان رو بنا هستند، اینا چردک دولت هستند، زیربینا اساس است، اما زیربینا که سوس شد همین حاضر وزنینه دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که رهبریت باید همین توجه کند به زیربینا، نه اینکه همه مالکیت یک دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کنند و بعد نتیجه شدیده است.
یعنی منظور شما این است که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی بله.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتید که راه سفید.
بله بله اینو با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتون این بغل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
منظورم؟ یک قنات قطعی پرواز امکانیت نداره. شما می‌دونید یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطعی حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم من، معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من رفیقا اون نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستن، آدم های با فرهنگ هستن، دانشمند هستن، لیکن امکانیت ندارن چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایش شد. پلورالیزم باید از سطح اون سلسوید او ادمون قشلاق سر شد، از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر. من دستگاه حکومتی و جمعیتر در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، حزبای نو پیدا بشود، بعضی حزبایی که صلاحیتش از دست دادن اونها از سطح سیاست بیرون میروند به جای اونها پیدا میشود. همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که همین از وطن خود بگریزید در دولت‌های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی، این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزده. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم، لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک دولت نمید گریزه های ما را گریزه های سیاسی را در نظر دارد.
بله بله.
رایگان قبول نمیکنه او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد، منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتن، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، جورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند اونها خیلی آشکار پنهانی عمل میکنند، لیکن پنهانی ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطند، پول وعده میتند، دلار وعده میتند. در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد.
بله بله.
او چند تاش نیست شده نوی صحبش نیست، اینو اینو همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم با پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو، گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که از 22 تا 24 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد به مدال ماندند. در این مسابقات 605 ورزشکار از 93 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات 5 گوشتگیر نمایندگی کرد. از بین آنها تنها سامان محمد بیکف نتیجه خوبتر نشان داد. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو بعدی 4 پیروزی بر رقیبانش از آلمان، مغولستان، شویتسریا و لهستان به نیم فینال برآمد، ولی او از آنو شوهل از ژاپن مغلوب گشت. سپس سامانی 20 ساله قوازمایی را برای مدالی برنجی بلاشا شبداتواشویلی از گرجستان باخت و در نتیجه جایگاهی پنجم را صاحب شد. مایانشاه محمد بیکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش 12 سال است، در ایرکوتسک روسیه به سر می‌برد و در مکتب جودای این شهر تحت رهبری امکش ارگش محمد بیکف رئیس فدراسیون جودو و سامبوی سیبیر تمرین می نماید. او افزود:
فرزند من تونست مثلا در چمپیونات آفریقا مدالی طلا برای جمهوری تاجیکستان را، غیر از این در چمپیونات اروپا مدالی طلا برای جمهوری تاجیکستان، در چمپیونات جهانی اوید بجودو جای سیم را گرفت. بسیار من فخر میکنم که فرزند من تونست که نام دولت خود را، جمهوری خود را بردارد.
در گرند سلیم جودوی آلمان، پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در وزن سری 73 کیلو که در دور اول بر آرتیوم خاموله اوکراینی غالب آمد، در دور دوم از هونچیال کانگ از کره جنوبی مغلوب گشت. سه پهلوان دیگری تاجیک، اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو از تیمو کابلیوس آلمانی، کامران شاهی استوپریون در وزن زیر 90 کیلو از مارکوس نیمان از سوئیسیا و سعید جلال سعیدوف در وزن زیر 100 کیلو از جاکیم دواربی او هم از سوئیسیا شکست خوردند. باید تذکر داد دوسلدورف که سالهای طولانی میزبانی مسابقات جهانی از سلسله گرانپری جودا بود، از ماه فوریه سال گذشته برای اولین بار مسابقات را در مقام نو برگزار کرد. گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ همچون یکی از دوره‌های مسابقات پرنفوذ بین المللی که ریتینگ بلندتر دارد در این شهر آلمان برگزار می شود. ضمناً مسابقات در دوسلدورف که بعد گرانپری تل ابیب اسرائیل و تاسکلوهی بزرگ در پاریژ فرانسه سومین چهارمینی امساله از سلسله مسابقات جهانی جدا به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت به بازی های المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیاز ها به دست بیارند. احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان درباره مبارزه ورزشکاران تاجیک جهت دریافت راحت های المپی چنین گفت:
به خاطر اون که ما همگی دو سال مونده است با بلندترین بازی های ورزشی، بازی های المپیک که در شهر توکیو برگزار میگردد، ما یک چند نمودی ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارن انتخاب نمودیم و از روی این نمودها با نظر داشتی تعداد مشخصی ورزشگران نقشه های سه جانبه خودمون رو با کمیته کار با جوانان ورزش، کمیته ملی المپی و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده شده.
به اطلاع آقای عبدالله‌زاده، ورزشکارانی که جهت دریافت راحت‌ها به المپیاد توکیو 2020 تلاش دارند، برای شرکت در مسابقات لیسنسیانی یا انتخابی از کمک‌های مالی برخوردار می‌شوند.
مثلا در یک نمود زودو ما امروز حدود قریب 600 هزار سومان برای شرکت ورزشگران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیش بینی نمودیم و مبلغ‌های باقی مانده را برای سهم‌گذاری با فدراسیون پیشنهاد کردیم.
در گرند سلم جودو در آلمان در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 14 مدال از آن جمله 9 نشانی طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. برزیلیا با کسب 5 مدال جایگاه دوم و آذربایجان با کسب 4 مدال جایگاه سوم را اشغال نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی آید به باکس به خاطر قهرمانی اتحاد شوروی دوشن قول شاپاکف که از 19 تا 24 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک دایر شد 4 مدال، 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آوردند. در این مسابقات بین المللی که برای بار 42 صورت گرفت، حدود 200 ورزشکار از بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، روسیه، تایلند، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 10 مشت‌زن داخل بود. بهادر عثمانوف در وزن زیر 63 کیلو میانی مردان و شایر زلقینر و در وزن زیر 64 کیلو میانی زنان با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. ایدیما خالوا در وزن زیر 69 کیلو در سبقه زنان با مدال نقره مکافاتانیده شد. سیاووش زهوروف در وزن بیش از 91 کیلو برای جای سوم مدال برنجی گرفت. باید گفت که این اولین مسابقات بین المللی آید به باکس در موسم امسال به شمار می رفت. میرزا شمسیف مربی معروف باکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر به این نمود المپی ورزش دختران تاجیک توجه زیاد ظاهر می کنند. او افزود
سببش 2012 سال در المپیاد لندن موضوع جای زدوری مدال برنجی شدگی بود و دیوای دخترها بسیار آمدن از سر کردن. دخترها را پدرشون می بیارن، مادرشون می بیارن و ارزو دارم که آینده باکسی زنان در جمهوری تاجیکستان باز زیادتر می شود. موضوع نبارین در المپیاد اشتراک کرده، در چمپیونات جهان اشتراک کرده، جایزه داری یکم، دویم یا کسی اونجا می شود.
بسیاری از دختران تاجیک را افتخار از جایزه موضوع چوری و مشتنی معروف تاجیک در بازی های المپی لندن 2012 به میدان مشتنی آورده است.
اولا خود رو معرفی کنید.
من خالوا ایدیما.
شما چرا محض همین نمودی ورزش بوکس رو انتخاب کردید؟
من وقتی اپای موزونه رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگردی اپای موزونه هستم.
والدین شما، پدر و مادر شما زید نیستند؟
نه، پدر و مادر من همه اشان راضی هم. با روزگی اونها من با باکس اومدم. سه خوهر یا دوتر دورم.
یک نفر دیگر باز با ورزش مشغول میشون؟
غیر از من هیچ کس با ورزش مشغول نمیشون.
در اینجا چند نفر دختر شما مشق میکنید؟
در اینجا 10 نفر دخترم مشق میکنیم.
امسال در کدام مسابقه باز اشتراک میگیرید؟
با مسابقه جهان میرویم، در آنجا اشتراک میکنیم.
چی ارزو دارید شما؟
ارزو دارم که مثل اپای موزنه در المپیاده ها اشتراک کنم و غالب شوم.
تشکر برای صحبت. ما به شما کمیبی ها ارزو مندیم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. سر از بازی های آسیایی سال 2022 مسابقات آید به گشتی کورش از روی 17 مجموعی جایزه ها، 7 مجموع میانی مردان، 8 مجموع میانی زنان، اینچنین مسابقات دسته‌ای میانی زنان و مردان برگزار خواهد شد که نسبت به مسابقات پیشین 10 مجموع زیاد است. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی ازبکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، تصمیم زیاد نمودن مجموع جایزه ها در مسابقات آید به گوشتی کورش از روی برنامه بازی های آسیایی در جریان ملاقات پریزیدنت کمیته ملی المپی ازبکستان امید احمد جانوف با رئیس فدراسیون بین المللی کورش و مدیر دپارتمنت بازی های آسیایی شورای المپی آسیا حیدر فرمان که 26 فوریه در شهر تاشکند دایر گردید بررسی شد. احمد جانوف در این ملاقات پیشنهاد نموده است که تعداد درجه وزنها در مسابقات آید به کورش از روی برنامه بازی های آسیایی زیاد کرده شود. این پیشنهاد را رئیس فدراسیون بین المللی کورش دستگیری کرده است. قرار شورای المپی آسیا با کمیته تدارکات بازی های آسیایی در هنجوی چین 2022 و نگوی ژاپن 2026 فرستاده شده است. کارشناسی ساحه محمود عبدالله در صحبت با رادیوی آزادی درباره گوشتی کورش چنین گفت:
وقتی که ما گوشتین کورش میگیم، اصلا در تاریخ ما گوشتین کورش نه، گوشتین کمرمندی اومده است و چخیلی که در شمال تاجیکستان رایج است، این به نام گوشتین کورش یعنی گوشتین کمرمندی است. میگن که کورش این مال دیگر جمهور است، این نادرست است، چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تازه اومده است که گوشتین کمرمندی هست، این از خود مردم اوریایی است.
باید گفت که کورش برای اولین بار به برنامه بازی های 18 آسیایی که سال گذشته در اندونزیا برگزار شد داخل گردیده است. به هیئت دسته منتخبی کورشی تاجیکستان 8 ورزشکار داخل بود که از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده مدال به دست آورد. او در وزن زیر 81 کیلو برای جای دوم مدال نقره را از آن خود کرد. رقیب دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان در مرحله پلی آف جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 تیم اهلی ولایت اهل جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی ترکمنستان گردید. تیم اهلی ترکمنستان از روی نتایج دو بازی در دور مقدماتی جام AFC بر دسته آلای اوش جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی قرغیزستان با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی جوابی اهل و آلای که 27 فوریه در شهر اشق‌آباد برگزار شد، فوتبال بازان ترکمن با حساب 1-0 غالب آمدند. بازی اول نیز 20 فوریه در شهر اوش قرغیزستان با حساب 2-1 به نفع تیم اهل انجام یافته بود. به این ترتیب نخستین بازی خوجند با تیم اهل در دایره پلی آف جام AFC 2019 روز 6 مارت در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می شود. بازی جوابی 13 مارت در شهر خوجند دایر می گردد. در مورد پیروزی در بازی های پلی آف مقابل تیم اهل، دسته خوجند به مرحله گروهی جام AFC 2019 راه پیدا می کند. نومان جان یوسوپوف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در همین حال جمع آمدی تعلیمی و تمرینی باشگاه فوتبال خوجند در شهر گلستان ولایت سوخت جریان دارد. وای افسود:
تیاری دسته خیلی خوب گشته شده و ما همه کوشش حرکاتمون رو کردیم که نتیجه دلخواه به دست آوریم.
به اطلاع نومان جان یوسوپوف، با مقصد پرقوت نمودنی دسته به باشگاه خوجند یک چند بازیگر دعوت شده است.
در دسته خیلی پذیرفته است، چند بازیگر خارجی از به دسته دعوت کرده شد و یک چند بازیگر از تاجیکستان به دسته دعوت کرده، لیکن ما در این حال هم در این راه کار کردیم که با چند بازیگر پرقوت رو به دسته دعوت کنیم.
در همین حال در هیئت دسته خوجند یک چند بازیگری نو به مثل دروازه‌بان 27 ساله گرجی داوید کوپاتادزه از باشگاه سمتریدی لیگ عالی گرجستان، حمایتگر 27 ساله ازبک اصیل جان بگیم قلوف، دست پروری باشگاه سوغدیان که اینچنین در دسته های نورافشان بخارا و مشعل مبارک بازی کرده است، حملگری 31 ساله دلشاد واسیف از دسته استقلال دوشنبه، حملگری 29 ساله تیم منتخب ملی قرغیزستان تورسونالی رستموف از باشگاه الغی بیشکک و دیگران تمرین کرده با بازی های پلی آفی جام AFC مقابل تیم اهلی ترکمنستان آمادگی میبینند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
روز من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دویم مرد پیام داد که به اروپا برگشت است. شرافالدین گدایف میگوید به زودی جزئیات بازگشتش به تاجیکستان را در شکل اظهارات نشر خواهند کرد و افزود:
با همه تشکیلاتی که وقت خودو دریافت ندونستند، با همه کشورهایی که صدا بلند کردن و در قضای ما بی طرف نبودن، به همه آنها تشکر میگم.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخلی بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خطسیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. اما مخالفان و سازمانهای بین المللی حامی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ گفتند او در مسکو را بوده شده زوراً به دوشنبه برده شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. یک مقامی بلندپایه کاخ سفید گفت قرار است ماه جاری پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فلوریدا با همتای چینیش سی جین پینگ ملاقات کرده دو طرف در مورد تجارت بین کشورها بحث کنند. لری کودلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در صحبت با شبکه فاکس بزنس گفته است در جریان ملاقات ممکن است ترامپ و جین پینگ سازش نوی تجارتی هم امضا کنند و گفته است هنوز کاملا نهایی نشده است، اما فکر میکنم میتوانید این انتظار را داشته باشد. کودلو میگوید سازش نو در روابط تجارتی آمریکا و چین شاید یک انقلابی را به وجود بیارد و اظهار داشت در سازشنامه نو علاوه به حمایت از قانون تاکید خواهد شد که اگر چین از وعده‌اش سرپیچی کند تعرفه های بیشتر به محصولات آن جاری خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 24 فوریه امسال اعلام کرد که تصمیمی افزایش تعرفه های اموال چینی را به تأخیر می‌اندازد. ترامپ این را هم گفته بود که در مذاکرات اخیر تجارتی با پکن پیشرفت های چشم‌راست داشتند. مقامات و مردم هند از خلبان آزاد شده این کشور ابینندن ورهمن در مرز با پاکستان استقبال کردند. او را نمایندگان سازمان صلیب سرخ همراهی داشتند. نریندرا مودی، نخست وزیر هند، شب یکم مرد در توییتر نوشت: مردم از مردانگی شما افتخار میکنند. هواپیمای جنگی هند روز چهارشنبه گذشته از طرف نیروهای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و خلبان او در خاک این کشور دستگیر شد. بازداشت ابینندن ورهمن در بحران فعلی میان هند و پاکستان خیلی خطرناک ارزیابی میشد و قدرت‌های جهانی پای هم هر دو جانب را به تحمل پذیری دعوت کردند. در نهایت عمران خان، نخست وزیر پاکستان، روز پنجشنبه اعلان کرد که فرمانده ابینندن را با نیت صلح‌خواهی رها میکند. شبکه‌های تلویزیونی پاکستان روز جمعه مصاحبه‌های این پلات هندو را نشر کردند. مناسبت‌های هندو پاکستان هفته‌های آخر به سردی گرایده، رسانه‌ها از تیرپرانی در کشمیر خبر می‌دهند. ژورس الفیوروف، دانشمند روس و برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک، درگذشت. در این باره خبرگزاری های روسیه روز دویم مرد با تکیه به قبل همسر الفیوروف اطلاع دادند. او 88 سال داشت. سبب مرگ دانشمند گفته نشده است. ژورس الفیوروف نماینده پارلمان روسیه از حزب کمونیست هم بود. او سال 2000 جایزه نوبل را در بخش فیزیک و برای کارش در مورد تجهیزات لازری به دست آورد که حالا در همه جا از موج پراکن ها گرفته تا تلفن های موبایلی استفاده می شود. پیروزی ژورس الفیوروف برای رشد علمی روسیه بعد شوروی تکان بخشید است. مقامات عربستان سعودی حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه تروریستی القاعده را از شهروندی این کشور محروم کردند. قرار وزارت کارهای داخلی سعودی در این باره روز 1 مرد در نشریه دولتی آن کشور چاپ شد. ریاض در مورد آنکه چرا حمزه را از شهروندی این کشور محروم کرد شرح نداده است، اما مقامات عربستان سعودی گفتند این تصمیم هنوز در ماه فوریه گرفته شده بود و حالا اعلان شد. مسئولان دپارتمان دولتی و وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتند که مقامات آمریکا برای اطلاع درباره مکان حمزه بن لادن $1,000,000 جایزه می دهند. در امریکا به این باور هستند که او یکی از رهبران اساسی القاعده است. حمزه 30 ساله در پیام اودیایی در سال 2016 هم گفته بود که انتقام پدرش را از امریکا می ستاند. اسامه بن لادن رهبر سابق گروه تروریستی القاعده ماه می سال 2011 از طرف نیروهای ویژه آمریکایی در حدود پاکستان کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org
شرافالدین گدایف، یکی از منتقدان شدید لحن حکومت تاجیکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دوم مرد از فرودگاه فرانکفورت آلمان پیام کوتاهی ویدیویی داد و گفت به اروپا برگشته است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. شرافالدین گدایف گفت جزئیات قضیه بازگشتش به تاجیکستان به زودی در شکل اظهارات نشر خواهد شد.
و همه اونهایی که در قضیه من بی‌طرف نبودم عرض سپاس میکنیم. در حقیقت محنت شب و نخوزی شما بود و زحمت های شما بود که ما امروز در یک فضای آزاد و آرام صحبت کردن میتوانیم.
قبل از آن نمایندگان مخالفان تاجیک در اروپا با نشر چند عکس تصدیق کرده بودند که شرافالدین گدایف عضو پیمان ملی ائتلاف سازمانهای مخالفین تاجیک در خارج به آلمان رسیده است و به احتمال زیاد به هلند خواهد رفت. در یکی از این تصویرها که به دست رادیو آزادی رسید، گدایف در فرودگاه فرانکفورت با علیشر عبدالرحمنوف، رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان ایستاده است. شرافالدین گدایف که در هلند حق پناهندگی سیاسی دارد، روز 15 فوریه امسال به طور مرموز در دوشنبه پیدا شد. مقامات ادعا کردند که وی با خواهش خود برگشته است، اما مخالفین گفتند او را در مسکو ربوده زوراً به دوشنبه بردند. شرافالدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده بود. مخالفان بازگشت شرافالدین گدایف را به اروپا نتیجه فشار آنها و کشور و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق به تاجیکستان می‌دانند. طبق بعضی خبرها این کار با میانه‌روی سفارت‌های غربی مقیم دوشنبه صورت گرفته است. چند عضو سابق گروه 24 و منابع نزدیک به مقامات تاجیکستان صبح شنبه خبر دادند که شرافالدین گدایف رهبر سابق جنبش اصلاحات و رشد به آلمان رفته است. فیض‌الله جان سفروف، عضو سابق گروه 24، در صحبت با رادیو آزادی گفت گدایف را صبح بر وقت 2 مرد توسط هواپیمای سامون ایر به فرانکفورت گسل کردند. به قول او، مقامات شرافالدین گدایف را عفو کردند و او به اروپا برگشت. معلوم نیست که مقامات اتهام قاچاق ماشین و ساختکاری اسناد را از نام او برداشتند یا مخالف بودنش را بخشیدند. خود مقامات درباره عفو و همین طور بازگشت معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف سازمان مخالفان تاجیک در خارج حرفی نگفتند. یک منبع در وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت شرافالدین گدایف از اول آزاد بود، هرچند قبلا مقامات تاجیکستان به جانب هلند گفته بودند که او در بازداشت است. دادستانی کلی تاجیکستان که مسئله عفو شرافالدین گدایف را بررسی میکرد در این باره هیچ شرحی نداده است. در ویدیوی گسل شرافالدین گدایف از فرودگاه دوشنبه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود، او را مادر و خواهرش و چند عضو سابق گروه 24 گسل می‌کنند. آیشما عبدالله و مادر شرافالدین گدایف روز دوم مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش پیش از سفر به اروپا گفته است دوباره به وطن برمیگردد.
به همه سلامت کلام نگم ندارم.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخله بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خط‌سیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. ولی مخالفان و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از جمله Human Rights Watch گفتند که او روز 14 فوریه در شهر مسکو ربوده شد، زوراً توسط هواپیمای سامان ایر به دوشنبه برده شده است. ائتلاف سازمان‌های مخالفان یک نواری پیش از سفری گدایف را نیز نشر کرد که در آن میگوید اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شد و اظهارات داد که با خواهش خود برگشته است، باور نکنند چون خود را به حکومت تسلیم کردنی نیست. گدایف در این نوار میگوید او برای صحبت با مقامات بلندپایه امنیتی روسیه به مسکو میرود. شرافالدین گدایف یکی از چهره های فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود که توسط شبکه های اجتماعی پیوسته مقامات تاجیک را انتقاد میکرد. او سال 2015 بعد کشته شدن مؤسس سازمان گروه 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری سازمان را بر عهده داشت. قوتوف سال 2015 در ترکیه از تیر حملهگری ناشناس کشته شد و جانبدارانش انگشت اتهام را به طرف مقامات تاجیک دراز کردند. گدایف که خیش و شریک تجارتی قوتوف بود و منتقد شدید لحن حکومت تاجیک تبدیل شد و از همین خاطر بسیاری ها به بازگشت اختیاری او و هم گویا پشیمان شدنش از فعالیت های سیاسی با شبهه می نگرند.
در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها و تنها با شناسنامه داخلی پلاستیکی از حالا مشکل پیش آورده است و مشتریان برخی از شرکت های موبایلی میگویند که سرگردان شده اند. این موضوع را من زرنگز نوروز شو ادامه می دهم. بعضی ها باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید سیم کارتی را که سالها باز به نامشان بود از نو ثبت نمایند. برای چنین کار حکومت تا ماه آگوست امسال مهلت داده است. انجمن شرکت های موبایلی تاجیکستان از دستگاه اجرایی پرزیدنت خواسته است که قرار را بازبینی و جریان ثبت دوباره سیم کارت ها را با شناسنامه پلاستیکی حداقل تا یک سال یعنی ماه فوریه سال 2020 دراز کند. غفور جان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبایلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"و наши аналітики посчитали, что на территории сегодняшнего государства
بنابر تحلیل ها تقریبا تا 3 میلیون نفر از اهالی کشور به کارت پلاستیکی نیاز دارند. فرصت در کار است که همه آنها کارت شناسایی گیرند و سیم کارت ها را به نام خود ثبت نمایند.
او
میگوید در صورت دراز نشدن مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها در اداره شناسنامه‌دهی و مرکزهای خدمت‌رسانی شرکت های موبایلی خرج و مرج زیاد ایجاد خواهد شد. کارتینوی پلاستیکی در تاجیکستان از سال 2014 به جای شناسنامه داخلی داده می شود. ارزش آن بیش از 90 سومانی یا معادلی 10 دلاری آمریکایی مقرر شده است. تاجیکستان سالهای اخیر چند دفعه شناسنامه داخلی را عوض کرده، شناسنامه عادی خارجی را نیز به بیومتری تبدیل داده است. ساکنان میگویند معاش و درآمد آنها در کشور خیلی کم است و سری چند وقت پرداختهای علاوگی به مانند پول پاسپورت نو و یا شماره جدید ماشین ها برایشان گرانی می کند. بر علاوه پول برقاب و خدمات کمونالی و انداز خانه که به قبل آنها هر سال رو به بالا روی دارد. جمشید بابایف یک ساکن دوشنبه در این باره گفت:
"ما فکرم که با مردم ما یک جبر زیاد می شود. بهتر می شود که همون پاسپورت کنش کردیم گیرد اجازت دادن نختر می شود."
در همین حال برخی از مشتریان شرکت های موبایلی می گویند هرچند ضرب العجل حکومت تا ماه آگوست امسال تعیین شده است، سیم کارت آنها را از حالا خاموش کرده اند یا برایشان دو روز مهلت داده اند که در مرکز های خدمت رسانی بعضی شرکت های موبایلی حاضر شوند. اهلی دین حکمتوف را از کار ماندن سیم کارت تلفنش مجبور کرد که روز 28 فوریه از ناحیه دوردست نوروآباد به دوشنبه بیاید. او مشتری شرکت وفیلون است و دو روز پیش هشدار گرفته است که به نمایندگی های شرکت حاضر شود.
بعد دو شب ای کمپانی وویلون زنگ زدن که باید که شما با کمپانی حضور شوید، اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشوه. من روز دیگه دینا شرایط نداشتم برای که راه بزی بدن، ای خوب خیزم که اوجه تلفن من کار نمیکنم.
حکمتوف میگوید چند پیش شناسنامه پلاستیکی گرفته بود و با استفاده از آن سیم کارتش را توانست زود فعال کند، وگرنه مجبور بود تا آماده شدن سند نو به سیم کارت بماند.
آخه حداقل باید که یک ماه مهلت یا یک ماه خود هی درست ایشان اینا من آدمی از پاسپورت ندارم بود تیم ولیم زمستون راه همه رسن اخی.
اما نمایندگان وویلون گفتند شرکت خودسرانه حقیقت کردن سیم کارت مشتریان رو ندارند. خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت میگوید خاموش کردن سیم کارت ربطی به قرار نوی به قیدگیری سیم کارت خود ندارد.
مهلت 6 ماه در قرار مقرر شده است. این همین قرار میسازد تا 6 ماه رقم هیچ کس خاموش کرده نمیشود. اگر این اون رقم خاموش کرده شود شاید سببهای دیگر باشد، نه اینکه با سبب نبودن شناسنامه نو.
انتظار می رود شرکت های مخابراتی روزهای نزدیک توسط پیامک مشتری های خود را برای ثبت دوباره رسما آگاه کنند. حالا دقیق نیست قرار ثبت دوباره با شناسنامه پلاستیکی و اجازه دو سیم کارت برای یک نفر به کار شرکت ها چه تاثیر خواهد گذاشت، اما کارشناسان تخمین می زنند که شرکت ها احتمال تا 50% درآمد خود را از دست می دهند. یک سال پیش مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که به سبب های امنیتی نرخ یک سیم کارت 250 سومانی تعیین کرده شود. پیشنهاد موج واکنش ها را به بار آورد و پیش از اجرا بازداشت شد. این تصمیم روزی 9 فوریه امسال به ثبت دوباره سیم کارت ها تنها با شناسنامه پلاستیکی عوض کرده شد. برخی از کارشناسان میگویند در هر دو صورت تیر به جیب ساکنان زده شده است که برای خریدن 250 سومانه و یا گرفتن شناسنامه پلاستیکی مجبورند پول خرج کنند.
گزارش سبوت من پشت هم خطابه یه سایه من خبر خودسوزی تران کش خبر توقیف یک صدای خوش خبر پریدن عطر گلا خبر دزدیدن یک شعر نو پشت هم مراسم جایز دار خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای
در آستانه مرافعه گمانبران تشکیل آشوب در زندان خوجند بعضی از جزئیات پرونده دسترس رادیوی آزادی شد. مفتشان امیرعلی دولتاوی 42 ساله از کلاب را یکی از طراحان آشوب در زندان خوجند نامبر کردند. او 6 سال پیش با جرم تروریسم به 19 سال حبس محکوم شده در زندان سیه خوجند نگهداری می شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شب 7 به 8 نوامبر سال گذشته در پی آشوب در محبس خوجند به حساب رسمی 25 نفر از جمله دو مامور زندان کشته شدند. مقامات قبلا سر زدن آشوب را تلاش فرار از زندان گفتند. تحقیق پرونده که با اشتراک چند ساختار حفظ حقوق و زیر نظر دادستان کلی تاجیکستان جریان گرفت 3 ماه ادامه کرد. حالا پرونده برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شده است. یکی از مسئولان آگاه از جزئیات پرونده در دادستانی ولایت سغد به شرط فاش نشدن نامش روزی 28 فوریه به رادیو آزادی گفت مفتشان به این نتیجه رسیدند که امیرعلی دولتوف یکی از تشکیل کنندگان آشوب در زندان خوجند بوده برای این کار 4 ماه آمادگی دیده است. اسمی امیرعلی دولتوف برای مطبوعات تاجیک آشناست. دولتوف 6 سال قبل همراه با علی مراد مخنف ساکن ناحیه رودکی با اتهام آمادگی به ترکانیدن بنای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شد. در عیبنامه دادگاهی دولتوف در سال 2014 گفته شد که این عضو حرکت اسلامی ازبکستان مسئول ترکش سال 2012 در بنای دیسکا کلوب در کلاب نیز می باشد و بر اساس همین اتهامات و ماده تروریسم به 19 سال زندان محکوم شد. بعدن یک سال مهلت حبس او را کم کردند. نزدیکان دولتوف میگویند او حکم دادگاه را اعتراف نکرده بود. به اطلاع خویشاوندان امیرعلی دولتوف بعد از صادر شدن حکم زندان در 5 سال پیش او تخمیناً 2 سال در محبس واقع در ناحیه وحدت نگهداری شد و 3 سال آخر در زندان شهر خوجند قرار داشت. به اطلاع منبع آگاه از جزئیات پرونده دولتوف در مرافعه دادگاهی به حیث یکی از تشکیل کننده و تشبسکاران آشوب محاکمه می شود و در صورت اثبات گناه حکم فعلی او باز هم سنگین تر خواهد شد. مقامات از آغاز به پرونده مهری مخفی زدند و معلوم نیست که او در بازپرسی ها چی گفته است. در مجموع در پرونده آشوب در زندان خوجند اسمی بیش از 30 زندانی ذکر شده است که به حیث گمانبران شرکت در این حادثه پرقربانی محاکمه خواهند شد. منبع آگاه از پرونده در دادگاه ولایت سغد گفت با باور تفتیشات امیرعلی دولتوف و گمانبران دیگر اشتراک در آشوب تقریبا 4 ماه آمادگی دیدند و خود او چند نفر را برای شرکت در آشوب تشویق کرده است. تفتیشات نقش دولتوف را در این حادثه هرچند به حیث تشکیل کننده ارزیابی میکند ولی میگوید مستقیم در آن حادثه ها شرکت نکرده است. منبع آگاه از پرونده در ادامه شرحش گفت تفتیشات این گمان ها را تا جای تصدیق کرد که سبب آشوب وجود مناسبت های غیر آئین ناموی نسبت به محبوسان بود. او از استفاده واژه شکنجه و یا بدرفتاری نسبت به محبوسان خودداری کرد ولی گفت محبوسان در حقیقت در داخل زندان مشکل داشتند. یک خلاصه دیگری تفتیشات این است که آشوبگران هیچ ارتباط با گروه های تندرو در بیرون از محبس نداشتند، ولی عقیده جهادی در سر زدن آشوب نقش کلیدی داشت. در پی آشوب در زندان گروه دولت اسلامی ادعا کرده بود که این حادثه کاری دستی اعضای این سازمان است. گروه تندروی دولت اسلامی در تاجیکستان سازمانی ممنوع و تروریستی است. تاشبی اشورمدو و مادر امیرعلی دولتوف میگوید که بعد آشوب در زندان هیچ گاه پسرش را ندیده است و تنها میداند که او برای شرکت در حادثه های ماه نویبر گمانبر میشود. این زن گفت با یکی از طراحان این آشوب بودن پسرش باور ندارد و برای این دلیل های خود را پیش میارد. اشورمدو بر اساس نقل های کلینش که شب آشوب در مهمانی همسرش در زندان بود گفت هیچ عملی غیرقانونی امیرعلی را شاهد نشده است.
امو وقتی که پرامپارا شد و وقتی چی بود زن سویدانی گرفته بود سویدانی رفتگی بودن قطی زن شد در امو سویدانی یک شب کشتادن شوی دیم امی حدیثه شدگی بودن زن شم میگه مو نفهمیده امی یک ترخ و پرخ ترخ و پرخ شد سویتا دو بار موردن گریان شد قطی مرده کشتادن سهر بعد اما تین شده زن شد اومن جواب شنودن اکم ادام های سیدن بود اگر جواب شنودن بر اومدن اومدن دیگه ایچ شما نفهمیده این اختر ایموی نویبر بود پیش نمو حدیثه همون چی نزوش چیزه ده نمیبینمش نمیدانمش.
شب هفتم نویبر روزی دومی دیداربینی امیرعلی و همسرش در زندان بوده است. با قول مادر زن امیرعلی دو روز پیش از آشوب از شهر کلاب برای دیداربینی شوهرش به خوجند رفته بود. از آشوب در زندان خوجند 4 ماه سپری شد تا هنوز جزئیات آشوب را رسما شهر ندادند. هرچند بارها مقامات گفتند که آن از جانب آنهای تشکیل شده است که با اتهام تندگرایی حکم گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکیل دفاع جانا اسرائیل و اوزه کلیگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه در پی بیماری سرطان مغزی در بیمارستان درگذشت. اسرائیل و که دو روز پیش به خاک سپرده شد، موهای اخیر نه تنها از بیماری سنگین اذیت شده بود، بلکه در دادگاه از روی اتهام قلابی محاکمه می شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. جانا اسرائیل و را موهی اکتیبر در آن گمانبر کردند که از یک شهروندی تاجیکستان برای به منفیت او حل کردن بحث شهروندی مبلغ کلان گرفته، ولی کارو بود نکرده است. در اتهام گفته می شد که اسرائیل و سال 2014 از مشتریش با وعده حل یک بحث منزل 8300 دلار گرفته، ولی به وعده‌اش وفا نکرده است. به اطلاعی نزدیکانش وضعیت صحتی اسرائیل و آغاز ماه فوریه در بازداشتگاه خیلی بد شد. او را به بیمارستان استقلال برای معالجه انتقال دادند و او چند روز پیش در بیمارستان درگذشت. اولی ماه فوریه دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جان اسرائیل و را در تقلب گناهکار کرده او را از تالار دادگاه به حبس گرفت. زمانی در حبس بودنش اسرائیل و پول بحثی سابق مشتریش را برقرار کرد و دادگاه هم او را به شرط پرداخت جریمه از بازداشت رها نمود. اما نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند روزهای اخیر در بازداشت بودنش وضعیت سلامتی اسرائیل و خوب نبود و بعد رها شدن از بازداشت در بیمارستان بستری شده جراحی سرطان مغزی را پشت سر کرد. آژانسی مبارزه با کروپسیا ماه اکتبر سال گذشته در وبسایتش نوشت که ژانا اسرائیل و عضو کلیگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بر اساس شکایت یک ساکن پایتخت گمانبر میشود. گمانبر در شکایتش حقوق شناس را برای گرفتن 8300 دلار متهم کرده است. در شکایت شهروندی که اسمش آورده نمیشود، حقوق شناس در آن متهم شد که گویا سال 2014 با وعده کمک در حل یک بحث منزل در دادگاه شهر دوشنبه پول گرفته و با وعده وفا نکرده است. در خبر آمده است اسرائیل و هنگام گرفتن 2000 دلار باقی مانده بازداشت شد. ماده 247 قسم 4 که بر اساس آن پرونده باز شده است، در صورت گناهکار اعتراف شدن شخص پرداخت جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معلوم نیست که خودی اسرائیل و در جریان تفتیشات به این اتهامات راضی شد یا نه، ولی طوری نزدیکانش میگویند این قضیه او را خیلی خسته و بیمار کرده بود. حمزه بیگ حکیم زاده رهبری کلیگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه که جانه اسرائیلوه 3 سال اخیر اونجا فعالیت میکرد، از او به حیث یک زن خوب و کاردان نام برد. وی گفت هنوز از سال 2000 زمانی که اسرائیلوه به حیث ادوکات فعالیت میکرد او را میشناخت. حمزه بیک حکیمزاده به این باور است که بازداشت و باز شدن پرونده علیه او یک ضربه سخته بود که نتوانست اون را تحمل کند. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت واقعا سخت است وقتی یک نفر برای حمایت حقوقش به وکیل مدافع مراجعه میکند و بعدن از بالای او شکایت کرده او را به دادگاه میکشد.
اگر رفت و مثلا میگیم ادوکات خود رو دیگر کس معرفی کرد، خود معرفی کرد یا که ژورنالیست معرفی کرد، پس میتونم که باید خلاف بسیاری خلافی کرد ولی باید ادوکات از فعالیت خودش ایجا کرده ایست برد. این مطلبه هستن که باید که اگر ناراضی باشن و طریق سودی مراجعه کنن، ادوکات ها رو مثلا مراجعه میکنند، مثلا مقامات ها و خاطر بجایی که مطلبه رو پره مثلا مطرح کنن، حالت های کار رو معاین کنن، ببینن که در کجای همین خلافی هست.
حکیمزاده میگوید این وکیل دفاع تا روز مرگش عضو کلیگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بود، زیرا آنها هنوز حکم دادگاه را دسترس نکرده بودند.
چون که از این حالت کار اونقدر وقت زیادی نداشته بود و با فکر میکنند که اون همون مبلغ ها رو پرداخت کرده بودن، تلافی کرده بودن، ضرر برقرار کرده بود.
فعلا معلوم نیست که موقع خود اسرائیل و با این پرونده چی بود و بر اساس چی او آماده شد پول دعوایی مشتری رو برگرداند. عمیانی حقوق انسان میگویند که سالهای اخیر در تاجیکستان کاری ادوکات ها تو رفت سخت‌تر میشود. اونهایی که برای کار با پرونده های حساس آمادگی نشان میدهند زیر فشار قرار میگیرند. سازمان هومن رایتس واچ میگوید شروع از سال 2014 چندین وکیل دفاع در تاجیکستان که با اتهام قلابی محاکمه و یا محکوم شدند داروی انگیزه های سیاسی بود. 2 سال پیش در پی امتحان وزارت عدلیه تاجیکستان تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت در کشور را از دست دادند. حالا رسما 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شده حقوقی همچون ادوکات فعالیت نمودن را دارند. این تصمیم مقامات بسیار حقوق شناسانی معروف را که از حقوق فعالان سیاسی حمایت میکردند بیکار کرد و به همین خاطر مورد انتقاد زیاد قرار گرفت.
پایکوبی، حرکت‌های آرامانه‌ای دست، قرصک و دورزنی زیر نوایی غم‌انگیز دفروباب، این رقص خاصی مردمی بدخشان است که تنها در روز ماتم شخصی نزدیک اجرا می‌شود و پایعمل نام دارد. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. این نوی رقص که تاریخی بیش از یک عصر دارد، حالا در بعضی از گوشه‌های ناحیه روشن و وادی برتنگ بدخشان مشاهده می‌شود. شوق محمد پولاد، هنرمند تاجیک، گفت پایعمل یک نوی رقص عرفانی است و معمولاً آن را زنان با پای لوچ، موهای پریشان و لباس کهنه و چوک شده اجرا میکنند. شوق محمد پولادوف نقل کرد که در زادگاه او دهه 35 زنان آگو از این سنت در مراسم عزا رقص پایعمل میکردند و دیگران هم از آنها پیروی مینمودند.
صورت موسیقی اول یعنی آهسته ملاحم میرود، در اونجا مون حرکت های دست رو نشان میدهد، حرکت های میان رو، حرکت سر رو، و وقتی که موسیقی آهسته آهسته تیز می شود در همون دوره چرخ می کند وای. یعنی که چرخ این آخرین چیز انسانیت است که گویا وای با همون چرخشون به اصل برابر شود.
قول فرهنگ شناسان توسط این رقص نزدیکان شخصی فوتیده غم و اندوی خود را افاده میکنند. گلهیای مدومر، محقق و خبرنگاری زاده برتنگ، میگوید پایعمل نزدیک به رقص سما است.
وقتی که میبرند مرده را، وقتی که میشوند و تازه میکنند و در بالای چی میمانند، نردبان میمانند، و وقتی که میبردارند نردبان سر میشد رقص پایعمل. هنگام و اجرای امون پای هر نفری که اون رقص اجرا میکنه سخت در زمین سخت زده میشود. مثلا وقتی که دست در میان میبرند، این یک علامت خستگی و بیماری و دلشکستگی و شکستن میان است. دست به بالا بردن، دست به پیش خداوند عرض کردن است، یعنی که خدایا چرا می نزدیک مرا گرفتی.
تمام این حرکت ها به گفته گلهیای مدومر موافق آهنگ دف و با پای اجرا می شود. با اجرای رقص پایعمل به گفته شوق محمد پولادوف، افراد غم زده نه تنها حالت خود بلکه خصلت و شخصیت معید را نیز بازگو می کنند. در این رقص فهمیدن ممکن است که این نفر فوتیده در زندگی ماتمداران چه جایگاه داشت و در حیات چگونه انسان بود. با تاکید پژوهشگران، در گذشته رقص پایعمل تنها خاص منطقه بدخشان نبود، مانند به آن در منطقه های دیگری کشور از جمله در رشت و در وز و ونج هم رقص های بودند که در مراسم سوگواری اجرا می شدند. عبدالفتاح امینوف، محقق تاجیک، میگوید نمونه های این رقص که حالا در ولایت بدخشان مشاهده می شود در شکل قبلی خود حفظ نشدند و تنها رمزآمیز اجرا می شوند.
اگر امروز در شکل های نمونوی اون از جانب مردان الهیده یا زنان الهیده اگر رو رمز آمیز اگر سیاه کرده شود یا که مثلا نقش های غم انگیز رو گرفته باشد یا موی ها پریشان باشد یا مثلا لباس ها به شکل چپه یا دریده پوشیده می شود و پیشتر از جانب خاندان واقعا هنگام اجرای رقص پیامبر مثلا چوک گریبان بودن گریبان چوک میکردند موی ها پریشان بود روی سر روی رو میکندند میخراشیدند که واقعا نمونه اون چی بود غم اندوه همون خاندان رو ایفاده میکرد ولی امروز چون که گفتیم اون رمزآمیزی رو میگردد از جانب شخصون علاهده اجرا میکردد و نمونه اون بین وقت کم مانده است.
شب محمد پولادوف هم با تاسف میگوید حالا در روشن تنها 4-5 نفر باقی مانده است که به پورگی از ویژگی های رقص ماتم یا پویامل آگاهند و اون را اجرا میکنند و میگوید زیر تاثیر مخالفت ها به فرهنگ ملی در زمان شوروی این سنت قدیمی تا حد کم رنگ شده است.
میگن که دور کاسوس است، دور کامپیوتر است و از این سبب ممکن این چیزا را جوانان اوجه کمترک از خاطرشون برود و با دقت اونها به فرهنگ گذشتگانی که بود خیلی یعنی کم چیز شده هست. برای این یک مکتبی مخصوص تشکیل کنیم یا برای این یک چیز جمع‌آمده خصوصی تشکیل کنیم که این چیزا از بین نرود.
پژوهشگران و گروهی از نسل بزرگتر بر اینند که برای حفظ پویامال چون یک سنت و نمونه صنعت قدیمی مردم باید چوراندیشی شود اما گروه دیگر مخصوصا نسل جوان منطقه بر این باورند که این مراسم تنها باید چون یک صنعت نگاه داشته شود و ضرورت اجرای آن در معرکه های عزا وجود ندارد. طبق ترتیب نوی مراسم عزا که سال 2017 از طرف کمیته دین تهیه شد در مراسم دفن داد گفتن، نوحه کشیدن، خاک بر سر زدن، فیغان برداشتن، مویکنی و رویکنی کردن و آوازخوان آوردن نیز معن است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک میباشد. او میگوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها میباشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دورهایی هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته و میگه نه یکون جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش با میبیانا چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگ ما هست که همچیز ما رو بقاعد میکند، که همچیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها همه همین چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های اون تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچارش، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار و تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجه خیلی رنج کشید که من در پایدن میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است. در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض ها را به نفران دادن که باید دادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونه شد؟
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما از همین مشکل دار باعثی و بحران رفتن نظام بانکی می خواندند. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می گفتند. کدش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها وابسته به با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبادل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیاد تر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیاد تر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
چقدر گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند بغیر از روت انتخابی کردن؟ یعنی چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الف سرمایه، خود شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها، چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چود برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل دارد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن.
بازم
برمیگردن به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله.
چون قبلا پلت حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم آموزه شکر میتونن این بلند بودن این فایز های قرض برای گرفتن خانه صاحب گاری های و هر مبلغ نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته میشد. به نظر شما در که همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود داره؟
فایز های بلند؟
بله
فایزها در
در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدونید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک میشود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یکان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود، و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همان چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد، و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو، و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر اینا گینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول اصلاحات بعد سرمایه گذاری. امریکا میگوید تاجیکستان برای جلب سرمایه گذاران هوسمند است، اما در گذراندن اصلاحات کوتاهی میکند. دلار باز کمچین شد. صاحبکاران در تاجیکستان از کمبود اسعار خارجی شکایت دارند.
قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
مقامات در شمال تاجیکستان اموال شرکت امید 88، یکی از شرکت‌های در گذشته پیشتاز تجارت سوزشواری را به مزایده گذاشتند. این اموال از چند نقطه فروش و انبار نگهداری سوزشواری در شهرهای خوجند و بستان و ناحیه سپیتمن ولایت سغد عبارت است و از 1.5 میلیون تا تقریبا 16 میلیون سومانی نرخ گذاری شده است. منابع آگاه بر رادیوی آزادی گفتند که مزایده روز 25 فوریه برگزار شد، ولی تفصیلات در دست نیست. در آگاهی مزایده گفته شده است پولی که از سودای اموال شرکت امید 88 به دست می آید به صورت حساب نیروگاه راغان گذرانده خواهد شد. رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 ماه اکتبر سال 2017 دستگیر و بعداً به 24 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن بیش از 170 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه راغان که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر رهبری او داده بود عیبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسراف‌کاری هم ضم شد. یادگار فیضوف رئیس ولایتی بدخشان گفت است که در این منطقه 6000 نفر رسما همچون بیکار ثبت نام شدند، ولی در اصل شماره بیکاران به مراتب بیشتر است. نشست خبری فیضوف آخری هفته گذشته در شهر خاروق برگزار شد. غالب نیتبکوف سخنگوی رئیس بدخشان روز 24 فوریه به رادیوی آزادی گفت اعتراف کردند که آمار رسمی بیانگری واقعیت نیست. در اصل شماره بیکاران به 30% جمعیت ولایت میرسد. همچنان رئیس اعتراف کردند که عین زمان مقامات امکان با جای کار تامین کردن همه بیکاران را ندارند. همصحبت ما گفت برای تا حد کاهش دادن شماره بیکاران خصوصا در میان جوانان شهر خروخ 100 نفر به ساختمان نیروگاه برق آبی راغون فرستاده شدند. انتظار می رود بهار امسال 100 نفر دیگر با جای کار در محل ساختمان راغون تامین شوند. مقامات تاجیکستان میگن که سال 2018 هم در کشور بیش از 50,000 نفر مقام رسمی بیکار گرفتند. اما منتقدان میگن این رقم به احتمال زیاد تنها نفرانی را در بر میگیرد که از بیکاری خود مقامات را آگاه کردند، وگرنه به گفته آنها سالانه تنها 1,000,000 نفر قابل کار برای دریافت روزی به روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر میروند. همه آنها یا از بیکاری و یا از کمی معاش اذیت میکشند. تاجیکستان در سال گذشته 2018 به خارج کشور بیش از 40,000 تن انگشت صادرات کرده است. نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داد که سال 2018 تاجیکستان به ازبکستان و قرغیزستان و افغانستان و پاکستان حدود 44,000 تن انگشت سنگ صادرات کرده است که نسبت به یک سال پیش 39,000 تن بیشتر است. با گفته حکمت‌الله‌زاده تاجیکستان امکان صادرات مقدار بیشتری انگشت را در اختیار دارد، ولی در انتقال آن مشکلی پیش آمده است. با گفته وی مشکل در آن است که انگشت تاجیکستان توسط ماشین‌های بارکش انتقال می‌یابد، اما هنگامی وارد شدن به این کشورها از راننده‌های ماشین‌های بارکش مبلغ بزرگ خراج ستانده می‌شود که در نتیجه این مبلغ به قیمت انگشت تاجیکستان می‌افزاید. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افسوده است حالا با مقامات کشورهای همسایه وارد مذاکرات شده و تلاش دارند مبلغ این باج گمرکی و خراج ورود ماشین‌ها را کاهش بدهند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان برای دریافت سرمایه های بزرگ از امریکا هوسمند هست، اما برای جلب سرمایه گذاران اصلاحات ضروری را براه نمیماند. دپارتمنت دولتی امریکا در گزارش تازه خود فضای سرمایه گذاری در سال 2018 در مورد تاجیکستان چنین خلاصه کرده است. مؤلفان گزارش محیط تاجیکستان را برای سرمایه گذاران بازار با ریسک بزرگ قلمداد کرده، عین زمان گفتند برای سرمایه گذارانی که تجربه کار در منطقه را دارند امکانیت فایده گرفتن وجود دارد. همزمان در گزارش به چند مشکل و ضعف اقتصادی تاجیکستان اشاره می شود که مانع جلب سرمایه گذاران شده است. موضوع کروپسیه در تاجیکستان بخشی از این گزارش است. مؤلفان نوشتند در تاجیکستان قانون ضد کروپسیه قبول شده است، ولی اجرای قانون انتخابی صورت می‌گیرد و در مجموع مبارزه با کروپسیه در میان منصبداران پرثمر نیست. حکومت تاجیکستان از شرکت‌ها طلب نمی‌کند تا در داخل خود کدکسی رفتار را قبول کنند که خریدن منصبداران دولتی را منع کند. تعقیب برای رشوت‌خوری در تاجیکستان در نوبت اول انگیزه‌های سیاسی دارد، گفتند مؤلفان. اقتصاد تاجیکستان در عموم در این گزارش خیلی آسیب پذیر از شاک‌های بیرونی تصویر شده است. گزارشگران آمریکایی نوشتند در پی رکود اقتصاد روسیه از سال 2014 زیر تاثیر افت نرخ نفت و تحریم‌ها انتقال پول از آن کشور به تاجیکستان کاهش یافت. مؤلفان می‌نویسند اداره انداز برای پر کردن بودجه و رویپوش کردن دفیسیت شماره سنجش ها را با مراتب افزود که باعث به بد شدن فضای صاحبکاری در کشور گشت. بنابر ارزیابی محققان آمریکایی، درآمد شرکت های تاجیکستان در سال های 2015-2016 40% و در سال 2017 12% کاهش یافته است. عالمجان بابایف وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای جلب سرمایه خارجی سالهای آخر کوشش به خرج می دهد، اما بعضی عوامل ها هنوز هم مانع جلب سرمایه های بزرگ به کشور می شوند. او از جمله نبود شرکت های بزرگ سقوطه را در تاجیکستان یکی از چنین سبب ها دانست.
فعالیت باید سقوطه شود، نه؟ اما با همیشه امکانیتی سخورته کردن سرمایه گذارهای کلان وجود نداره. ما سخورته میکنیم یک خیلی بیزنس های خورد و این کارهای خورد و مبلغ های خورد میتوانیم و کنیم همنا موزیر بانکی ملی بر میکنن برای سخورته که ما مبلغ های کلانی سرمایه گذاری سخورته کردن میتونستگی نیستم این یک خوف دارد. وقتی که سورته نیست البته مردم کم توجه میکنن.
در ادامه گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود تاجیکستان حالا هم امکان پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیای زیر نظر روسیه را بررسی دارد. محققان گفتند در صورت پیوستن کشور به این اتحاد سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در تاجیکستان دشوار می‌گردد. اگر تاجیکستان برای عضویت در اتحاد درخواست فرستد و قبول گردد، باعث به افزایش باج‌ها می‌شود که شرایط پیشبردی سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکا را در تاجیکستان مشکل می‌کند، گفته شده است در گزارش. بنابر گزارش، حکومت تاجیکستان در طرح‌های اساسی بیشتر به سرمایه‌گذاری از قرض دولتی از چین تکیه دارد. برای مثال، مؤلفان از $200 میلیون سرمایه چین برای ساختمان بنای پارلمان نوی تاجیکستان یادآور شدند. عالم جان بابایف میگوید اکثریت شرکت های چینی دولتی هستند و بنابر این با کفالت مالی حکومتشان در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند.
کفالت سرمایه خصوصی ندارند، سرمایه دولتی هست. شرکت هاشون هم شرکت های دولتی. نوارد این دولت صورت میکنند و ها اشتراک میکنند. دیگر کشورها که بیزنس خصوصی هست اصلا. موجزاری که خصوصی هستن اونها البته دشوری میکشن، دولت شما را کفالت نمیکرد، ریسک نمیکنن.
سرمایه‌داران و صاحبکارانی تاجیک که بیرون از کشور زندگی میکنند و میل سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را دارند میگویند میزان بلند انداز و بیوروکراسی از حد بیش سرمایه‌گذاران را دل سرد میکند. طالب منصور صاحبکاری تاجیکی مقیم روسیه میگوید برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله تاجیکان برون مرزی که سرمایه‌دار و صاحب تجربه هستند، پیش از همه در تاجیکستان یک اصلاحات نظامی انداز ضرور است. هم صحبتی ما میگوید به جز از بالا بودن میزان اندازها در تاجیکستان، بیوروکراسی و طلب سند و معلوماتنامه های زیاد از جانب اداره و مقامات گوناگون سرمایه گذاران را دل سرد میکند. او به عنوان مثال از تجربه خود یادآور شد که میخواست در دوشنبه مرکز خدمت رسانه تعمیر و نگهداری لیفت ها را براه ماند.
من بارها خواستم که در وطن خود، در کشور خود، یک چون که من که انجینر هستم، خدمات اوید مثلا اون لیفت ها مثلا، اما اصلا که من که اونجا خواستم که این رو مثلا با یک بیوروکرات یا چیزی که وا خوردن، که من گفتم، گفتی روسو که منی دیشیولی، من دیشیولی уехать отсюда و чем уехать отсюда поставить в Африке свою работу, чем здесь у себя.
عین زمان این صاحبکار تاجیک در روسیه شرکت سمارت هاوس را مدیریت میکند که با ساختمان خانه های هوشمند مشغول است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. کمچین شدن دلار در بانک ها و با این بهانه بالا رفتن قرب اسعار خارجی در بازار سیاه باعث نگرانی تاجران و ساکنان تاجیکستان شده است. موافق با قرب معین کرده بانک ملی، عین حال $100 آمریکایی 943 سومانی ارزش دارد. اما کارافتادگان می گویند هیچ یک از بانک های تاجیکستان با این قرب دلار نمی فروشند. پاسخ به کارافتادگان یکسان است، دلار نیست. چون و چرا این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الا.
علی اکبر سعیدوف یک ساکن شهر دوشنبه دو روز باز برای خریداری همگی $200 در بانک رو میکوبد، اما تو هنوز موفق نشده است که این اسعار خارجی را به دست آورد. او روز 20 فوریه برای خریدن همگی $200 از بانک ساعت 5 صبح پشت در اولین بانک مالیوی خرد نوبت ایستاد، ولی بعد نوبت پای 6 ساعته مسئولین بانک گفتند که دیگر امروز دلار فروخته نمیتوانند، زیرا تا او علاقه 20 نفر از بانک دلار خریده است. علی اکبر میگوید پسرش دانشجو و در خارج کشور است و او هر ماه برای خورد و خوراک پسرش پول میفرستد. علی اکبر سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"که وقت ما میگوستو همو ازبین پونش استیموس میکرم که هر ماه من ندیومو همی پیشترچه در تاجیکی بیارو سوا همجا خود دولار تاکی در اون کنیشه خارش که دولار تاکی بای تحتاجی همیش میکنم یا چی رازی بیش انا دو ماه ما را در اون میکنم در 145 میکنم نگا آریان من 148 کریست در اون میکنم خوار
یک ماه باز در بازار ارز خارجی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. هدیه خال در سه بانک روز 20 فوریه به رادیو آزادی گفتند که فروش دلار را در سطح از 100 تا $200 برای یک شخص محدود کردند. ساکنانی که مثل علی اکبر به دلار احتیاج پیدا کرده و یا صاحب کارند برای وارد کردن مال از خارجی به اسعار نقدی خارجی نیاز دارند میگویند در این شب و روز دلار خریدن در بانک به آسانی دست نمیدهد. رحیم خان شریف و یک تاجری تاجیکی که به تجارت لباس کودکان مشغول است و از ترکیه مال وارد میکند محمد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما میخواهیم که وای خانه کرده توانیم میزوجانه، لیکن در برابر این بسیار ما میخواهیم که بلیت خریده میتونیم، لیکن دلار نمیتونیم.
با بسته شدن فعالیت نقطه های صرافی در 3 سال پیش، خرید و فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک های تجارتی و یا تشکیلات های قرضی خرد صورت میگیرد. در تابلوهای چندی از اداره های بانک ها در شهر دوشنبه روز 20 فوریه قرب 100 دلار آمریکایی 943 سومانی برای خرید و 944 سومانی برای فروش معین شده بود، اما قیمت 1 دلار در بازار سیاه مرز 9 سومانی و 80 درهم را عبور کرده است. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی در رابطه با کمچین شدن دلار گفت: هیچ محدودیتی در فروش دلار در بانک و مؤسسه های قرضدهی وجود ندارد و از روی امکانات های مالیوی آنها باید طلبات میزوجان را خانه کنند. کارمندان برخی از بانک ها میگویند طلبات ساکنان بیشتر به روبل روسی بود، ولی تاجران بیشتر به سراغ دلار میآیند. فرهاد شیرخانوف یک کارمند صاحب کار بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با خاطری که اونها از خارجه بار میگیرن در اونجا خرید فروش زیاد میشن، باز از اون سبب با دلار نیاز دارن. از روبل روسیه هستن، از طریق خارجه حتی که با روسیه سفر میکنن از اونجا روبل هم هست.
کمچین شدن دلار در بانک ها موضوع نو نیست و این مشکل دو سال اخیر مورد نگرانی تاجران و ساکنان است. اقتصاددان ها میگویند دوام یافتن چنین وضع از یک طرف مشکل کارافتاده ها را بیشتر کند، از طرف دیگر به گرم شدن بازار سیاه سبب می شود. کرامت الله سیفوروف اقتصاددان تاجیک هم سبب نوبت پایی و تلاش پیدا کردن دلار را بیشتر مشکل تاجران می داند که از کشورهای خارج مال و کالا وارد می کنند. به گفته این استاد کافدره امور بانکداری دانشگاه ملی تاجیکستان، مشکلی پیدا کردن دلار زمانی میتواند حل خود را پیدا کند که بین بانک های تاجیکستان با کشورهایی که تاجران از آن مال وارد میکنند قراردادهای همکاری به امضا رسد. بانک ملی به خاطر تنظیم بازار اسعار چاره های سخت روی دست گرفت و نخست همه صرافی های خصوصی را بست و تنها به بانک و مؤسسه های قرضدهی حق تبادل اسعار داد. در پی قانون نوی معامله با اسعار مالی و خارجی قبول شد که از روی آن به شخصانی که غیر قانونی به تبادل اسعار مشغول می شوند جزاهای سخت تا 9 سالی حبس پیش بینی میکند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. رادیو